اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداوند متعال رو شاکر هستیم یک پنجشنبه دیگری در این حرم شریف در محضر نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام میخواییم زانوی تلمذ بزنیم و سبک زندگیمون رو عوض کنیم. در این حرم شریف به حکمت 31 نهج البلاغه رسیدیم که جلسه گذشته کمی توضیح دادیم که این حکمت طولانی ترین حکمت نهج البلاغه شریف و در عین حال مورد نیاز ترین حکمت نهج البلاغه است که غالبا وقتی اساتید به این حکمت میرسن چون میگن سنگین هست حکمت شرحش رو نمیدن. حالا ما به فضل امیرالمؤمنین این حکمت رو شروع کردیم، ایشالله حوصله جلسه بکشه و آرام آرام ادامه بدیم. امیرالمؤمنین علیه السلام در این حکمت یک کسی که ازش سوال پرسیده بود از ایمان، حضرت فرمود برو فردا بیا پیش مردم جواب بدم که دیگرانم استفاده ببرن. امیرالمؤمنین برای ایمان 4 پایه ذکر میکنه، بعد برای هر کدوم از این پایه ها هم 4 پایه ذکر میکنه که مجموعاً میشه 16 پایه. حضرت میفرماید ایمان 4 پایه داره: صبر، یقین، عدل، جهاد. بعد حضرت فقط به ایمانم اکتفا نمیکنه، در مورد کفرم صحبت میکنه، شکم صحبت میکنه، ادامه حکمت در مورد نفاقم صحبت میکنه. یک حکمت جامعی هست، اگه روش مداقه بشه، دقت بشه، مسیر زندگیمون رو عوض میکنه. امیرالمؤمنین 4 پایه برای ایمان میشماره که یک ساختمانی پایه هایی داره، اگر یکی از این پایه ها نباشه نقص وارد میشه بر این ساختمان. بر ساختمان ایمان ما هم 4 پایه هست، هر کدوم از اینها محور هستش. اولین پایه رو صبر میشماره. چرا اولین پایه رو صبر میشماره؟ چون جلسه گذشته عرض کردیم در حکمت 82 نهج البلاغه فرمود اوصیکم به خمس لو ضربتم آبات الابل لکان لذلک اهلا، فرمود 5 چیز به شما سفارش میکنم که جا داره با شتران چابک برید و اینها رو یاد بگیرید، با سرعت سبقت برید برای فراگیری این 5 جمله. پنجمین جملهش اینه که علیکم به صبر، شما رو سفارش میکنم به صبر، چون صبر نسبت به ایمان مثل سر نسبت به تنه. اگر در یک جسمی سر نباشه به درد نمیخوره، اون جسم در واقع مرده هست دیگه. سر خیلی مهم هست. امیرالمؤمنین علیه السلام به خاطر همین از صبر شروع میکنه. بعد حضرت برای صبر 4 پایه میشماره که جلسه گذشته یکیش رو توضیح دادیم. فرمود صبر خودش 4 پایه داره: 1 علی الشوق، 2 و شفق، 3 و زهد، 4 و ترقب. 4 پایه برای صبر میشماره. اگر میخواهیم صبور باشیم باید این 4 مورد رو در خودمون ایجاد کنیم. صبری که گفتم نسبت به تن مثل سر نسبت به تن هست، خیلی مهم است. اصلا مؤمن بدون صبر معنا نداره. در یک حکمت دیگر امیرالمؤمنین علیه السلام منزلت صبر رو به شدت بهش میپردازه در حکمت 113. صبر خیلی مهمه. حالا میخواییم صبر به دست بیاریم که امیرالمؤمنین در حکمت 4 فرمود از صبر و شجاعتون، صبر شجاعت هست. حالا صبر اما معنای درستی ازش نکردیم ها. صبر رو به تعبیر شهید مطهری رحمت الله علی ما بهش ظلم کردیم، بعضی از کلمات بهش ظلم شده، مثل تقوا، مثل صبر. مثلا فکر میکنیم صبر یه چیزی حالت خمودی و سستی و حالا نتونستم یه کاری انجام بدم صبر کنم، این نیست. امیرالمومنین دیدگاه رو عوض میکنه، میفرماید از صبر و شجاعتون، صبر ایستادگی هست. چه کسی میتونه در مقابل تیرها، در مقابل حملات بایسته؟ اون کسی که شجاع هست دیگه. صبر ایستادگی هست برای انجام واجبات، ترک محرمات و در مقابل مصیبات. این صبر خودش 4 پایه داره. اگر میخواییم صبور باشیم، این 4 پایه رو در خودمون باید ایجاد کنیم. صرف موعظه کردن و اینها نمیاد، باید علمی بریم جلو. علمی همین نهج البلاغه است. اولیش چیه؟ شوق هست. شوق غیر از عشقه. انسان عاشق شد شوق پیدا میکنه. شوق شعبه هایی از عاشق شدنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر کسی عاشق بهش شد قطعا صبر میکنه. اونجا جلسه گذشته عرض کردیم دیگه، حضرت فرمود هر کس من اشتاق الی الجنه سلا عن الشهوات، هر کس مشتاق بهش بشه، مثل اینکه کسی مشتاق سلامتیه، داروی تلخ هم مجبور استفاده کنه، ایستادگی میکنه و این داروی تلخ رو میخوره. هر کس مشتاق بهشته لازمش اینه که صبور باشه، ایستادگی کنه. تو که بهش میخواهی نمیتونی با شهوات بهش برسی، تو باید ایستادگی کنی در مقابل شهوات، امیال نفسانی خودت. دنبال نه تنها گناه نمیکنه، سلا عن شهوات. البته شهوات فقط موارد حرام نیست، هر چیزی که میل شدید افراطی بهش داشت، میل شدید افراطی به پرحرفی، به ریاست، اینها. جلسه گذشته اینو توضیح دادم. اگه برسم این 3 پایه رو محضر شما عرض میکنم، حوصله میطلب این جلسات، منبر نیست، بارها عرض کردم، کلاس درس. دومین پایه صبور بودن شفق هست. شفق چیه؟ اولا من لغتش رو توضیح بدم. ببینید، روشنایی روز نسبت به تاریکی شب 2 جور برخورد داره. روشنایی روز نسبت به تاریکی شب 2 جور برخورد داره. یه بار این روشنایی روز لایه‌های تاریکی شب رو میشکافه، میاد کل زمین رو میگیره. به این میگن فجر. دیدید؟ فجر بهش میگن. حالا فجر صادق هست، فجر کاذب هست، بحث نجومی و علمی و اینها هست. این روشنایی روز این لایه‌های درونی تاریکی رو میشکافه، کل این تاریکی‌ها رو میزنه کنار، کلا میشه روز. به این میگن فجر. فجر یعنی شکافتن. به گناه فجور گفته امیرالمؤمنین در خطبه 16، چون گناه لایه‌ها و پرده‌های عفت رو میدره. گناه لایه های حیا رو میدره، به خاطر همین به گناه میگن فجور، از فجر میاد. یه بار این تا روشنایی روز آمیخته میشه با تاریکی شب، اون کی هست؟ اون وقت غروبه. شما وقت غروب دیدید، به مغرب که نگاه میکنید، این روشنایی روز وقتی که شب از اون طرف ها آرام آرام سیاهی میاد، این روشنایی روز آمیخته میشه با اون تاریکی، بهش میگن شفق. شفق به اون آمیختگی روشنایی روز با تاریکی شب میگه. یکی این ور صبح، یکی اون ور صبح هست، یکی فجر، یکی شفق هست. بس شفق به چه معنا هست؟ آمیختگی روشنایی روز با تاریکی شب. بعد لغتدان ها گفتن به هر نوع آمیختگی هم شفق گفته میشه. اوج آمیختگی اینه، آمیختگی ترس همراه، آمیختگی ترس با علاقه شدید به چیزی یا به کسی، به این هم شفق میگن. اگر ترس آمیخته بشه به به یک علاقه شدید به کسی یا به یک چیزی، به اونم شفق میگن. ما اگر نسبت به خدا که علاقه شدید داشته باشیم، چون در قسم اول فرمود شوق، اشتیاق، عاشق شدیم، حالا عاشق خدا شدیم، آیا نیازه که خوفم داشته باشیم؟ بله. اگر این خوف ما آمیخته بشه با اون عاشق شدن و علاقه شدید، به این میگن شفق. مثل یک دوستی که خیلی دوست شفیقی هست، اینقدر این طرف رو دوست داره، بعد میترسه. از چی میترسه؟ برای چی میترسه؟ از این میترسه نکنه یه کاری انجام بده که این دوست ناراحت بشه، این دوست ازش رو برگردونه، از این ناراحته. انسان به یک جایی برسه که انقدر خدا رو عاشق عاشقه، ولی یک خوفی هم داره نکنه یه کاری انجام بدم بیچاره بشم از چشم خدا بیفتم، یک خوفی. به این میگن شفق. ثمره این شفق چیه؟ ببینید امیرالمومنین چقدر دومین پایه رو چجوری بیان میکنه. فرمود و من اشفق من النار، هر کس خوف این چنینی از آتش جهنمی که خدا برای یک انتخاب کرده داشته باشه، نتیجهش چیه؟ اجتنب المحرمات. نمیگه که گناه نمی کنه، میگه اصلا دور گناه رو خط میکشه، دوری میگزینه. اجتناب، اجتناب یعنی اصلا دور میشه از گناه. کسی که کسی رو دوست داره نه کاری نمی کنه که اون عذاب ببینه، اذیت بشه، بلکه هر کاری که یک کمی خاطرش رو آزرده میکنه از اونم دوری میگزینه. ببین چقدر جالبه، ما در مقابل محرمات باید صبر داشته باشیم و محرمات رو ترک کنیم، بندازیم بیرون از زندگیمون. چیکار کنیم؟ شفق داشته باشیم. اگر معرفت به خدا بشه عاشق میشیم، اگر عاشق شدیم یه خوفی هم پیدا میکنیم. حالا ببینید کیا به این مقام رسیدن، کیا تونستن به این درجه ای از شفق برسن که ذره ای نه تنها گناه نکنن بلکه از گناه به شدت دوری کنن. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید یکی از اونها که به این مقام رسیدن در خطبه 193 هست، خطبه متقون، 110 تا ویژگی میشماره که سمول اعظمش خود امیرالمومنینه، اما امیرالمومنین امیرالمتقین هم هست، این 110 تا عرف ابجد خودشه. امیرالمومنین میفرماید متقین رو ببین چجوری هستن، هم و نارو کمن قد رآها فهم فیها معذبون. متقین کسانی هستند که نسبت به جهنم و آتش جهنم اینجوری هستند که انگار آتش جهنم رو الان میبینن، انگار میبینن، کأنه میبینن. کمن قد رآها و هم فیها معذبون، انگار الان توش تو عذاب هستن، میترسن. اوج آتش جهنم قهر خدا هست، از قهر خدا میترسن، نکنه خدا رو برگردونه. حضرت زهرا سلام الله علیها دعاهایی داره بسیار آموزنده، ما یک کتاب نوشیم نیایش فاطمی، تمام دعاها رو جمع‌آوری کردیم شرح دادیم. یکی از دعای حضرت زهرا ملتمسانه به خدا عرضه میداره، به ما آموزش میده، میگه خدا نکنه رو تو از من برگردونی. امیرالمومنین حبه ارنی و نوف بکالی که در حکمت 104 داستانش اومده، ادامه حکمت رو سید رضی نیاورده، داستانی که شبانه اینا آمدن پیش امیرالمومنین سوالاتی داشتن، بعد موندن حضرتم نگه داشت، گزارش شبانه امیرالمومنین رو حبه ارنی و نوف بکالی به ما داده، داستانش مفصله. فرمود امیرالمومنین شبانه برای ایتام خرما و نون برد، بعد برگشت، ما هم تو رخت خواب خوابیده بودیم، نگاه میکردیم آقا چی کار میکنه. نماز شب خوند، بعد صورتش رو روی خاک گذاشت، بعد به خدا عرضه داشت لیت شعری ام ناظرون علیه ام معرضون انی، خدایا کاش میدونستم الان از علی رو برگردوندی یا این که به من نگاه میکنی. بزرگترین عذاب اولیاء الله اینه که خدا از اینا رو برگردونه، خدا از اینا رو برگردونه، خدا نکنه از کسی خدا رو برگردونه. قهر خدا و رو برگرداندن خدا بزرگترین عذابه. متقین کیا هستن؟ متقین کسانی هستن که اینا کمن قدر آها، انگار جهنم رو میبینن، مراقبن. بعد ببینید ادامش، و اذا مروا بآیت فیها تخفیف اسقوا الیها مسامع قلوبهم و ظنوا ان زفیر جهنم و شقیقها فی اصول آذانهم الله اکبر. میگه متقین به جایی رسیدن انقدر عاشق خدا هستن، این عشقشون به مقام شفقت رسیده، به مقام شفق رسیده، این عاشق بودنشون با خوف قاطی شده، اینا در تمام زندگی اینجوری زندگی میکنن. وقتی قرآن میخونن به یک آیه رسیدن که در اون آیه عذاب هست، اذا مر رو به آیتن، به یک آیه رسیدن که فیها تخویفون، خوف هست. گفته جهنم اینجوریه، خوف هست، آیات عذاب خدا هست. اینجا چیکار میکنن؟ اسکو الیها مسامع قلوبهم، نمیگه گوششون رو باز میکنن ها، میگه گوش دلشون رو باز میکنن. الله اکبر، چقدر عجیب این نهج البلاغه، چقدر شیرین این نهج البلاغه. چرا نهج البلاغه در وارد زندگی های ما، دانشگاه ما، حوزه ما نشده؟ چه ظلمی به نهج البلاغه کردیم. درود خدا بر کسی که نهج البلاغه رو تکریم کنه، گوش کنه. الحمدلله تو این حرم شریف الحمدلله برگزار میشه. ببینید امیرالمؤمنین فرمود متقین کسانی هستن که نه گوششون رو میسپارن به این آیا، اسکو یعنی با تمام وجود گوش میکنن، اونم گوش دلشون رو. مسامع قلوبهم، بعد چی میشه؟ و ظنوا ان زفیر جهنم، اینها گویا صدای برهم خوردن شعله های آتش در گوششان تنین افکن است. انگار صدای اون شعله های آتش در گوششون تنین افکن شده. بعد چیکار میکنن؟ خیلی عجیبه، واقعا عجیبه. انسان باید بچشه اینا رو. گفتن که هنر نیست، انسان باید بچشه اینها رو. وقتی به این آیه میرسن، گوش دلشون رو باز میکنن، انگار صدای شعله های آتش رو میشنوند، چیکار میکنن؟ سه تا کار انجام میدن. گامتشون رو به رکوع خم میکنن. ببینید فهم هانون علی اوساطهم، هانون منحنی یعنی رکوع کردن. اینا انقدر این خوف میگیره به حالت رکوع میفتن. در حالت رکوع انقدر حوز پیدا میشه، مفترشون لجبائهم، میفتن به سجده. و این پیشانی که عزیز عضو بدنه، عزیز عضو بدن پیشانی در روایت، این پیشانی رو نه به فرشا، به خاک میمالن. قدیم زمان که این مهرا نبود، به خاک سجده میکردن دیگه. این پیشانی رو مفترشون لجواهرهم و اکفهم و رکبهم و اطراف اقدامهم. بعد میگه پیشانی رو و دست و پا رو به خاک میمالن. خب چی کار میکنن بعد از اینکه این کار رو کردن؟ حضرت میفرماید یطلبون الالله تعالی فی فکاب رقابهم. فرمود اینها یطلبون، دائما از خدا یک چیز میخوان، میگن خدایا ما رو از آتش جهنم نجات بده. فکاک یعنی آزادی. این همون چیزی است که در شب قدر دعای جوشن کبیر میخوانیم، هزار اسم خدا رو میاریم، در هر بندی هر ده مورد یک بار میگیم که خدایا ما رو از خلص نامن النار، ما رو از آتش جهنم نجات بده. آخرش هم میگیم این گردن ما رو از آتش جهنم، یعنی کل وجود ما رو از آتش جهنم نجات بده. ببین چقدر عجیبه این نهج البلاغه. فرمود دومین پایه که صبر داشته باشی، اول اینکه عاشق خدا باشی، عشقت همراه با یک خوفی بشه. این خوفه باعث میشه که نه تنها گناه نکنی، بلکه فرسنگ ها با گناه فاصله بگیری. میگه معشوق من دوست نداره ها، مثل رفیقی که نمیخواد خاطر رفیقش رو آزرده کنه. پس این دومین پایه. سومین پایه چیه؟ اگر میخواییم صبور باشیم، سومین پایه زهده. زهده، زهد چیه؟ زهد رو از نهج البلاغه براتون بگم. بارها عرض کردم همینجوری بعضی طلبه، غیر طلبه، استاد دانشگاه سری راحت میاد زهد و تفسیر میکنه. بنده خدا امام الزاهدین امیرالمومنین، اون باید زهد و تفسیر کنه. امیرالمومنین در حکمت 349 نهج البلاغه زهد رو تفسیر کرده به آیه 23 سوره مارکی حدید، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. زهد اونه که هرچه از دنیا به دست انسان میرسه خوشحالش نکنه، هرچه از دنیا از دست میده ناراحتش نکنه. این کلمه از دنیا خاطر شریفتون بمونه. از دنیا، پستش، مقامش، شهرتش، شهوتش، همه مواهب دنیا به دستش رسید خوشحال نشه، از دستش رفت ناراحت نشه. دقیقا مثل کارمند بانک، هر چقدر بهش پول میدن خوشحال نمیشه، مال خودش نیست. هرچه پول میده به دیگران ناراحت نمیشه چون مال خودش نیست. زاهد این رفت و شد دنیا، آمده شد دنیا نسبتش بی اعتناع کامله. این دفعه رئیس شد خوشحال نمیشه، از ریاست برکنار شد ناراحت نمیشه، ثروتمند شد خوشحال نمیشه، فقیر شد ناراحت نمیشه. هیچ چیز اینو تکون نمیده. اونی که اینو تکون میده اخم و تخم خدا هست، مهر و قهر خدا هست. با مهر خدا شوق پیدا میکنه، با قهر خدا ناراحت میشه. این زاهده. فرمود سومین پایه زهد، سومین پایه صبر زاهد شدنه. هر کس زاهد بشه چیکار میشه؟ فرمود و من زهد فی دنیا، هر کس در دنیا زاهد بشه استعان بالمصیبات، آسون میشه براش مصیبت ها. گفتیم سه شاخه داره صبر دیگه، انجام واجبات، ترک محرمات، مصیبت هایی که در زندگی میاد، فرزند از دست میده خدای نکرده، از این امثال مصیبت، هر چیزی که اسم مصیبت و مشکل میشه بهش گذاشت، این مصیبت ها برای کسی که زاهد شد آسونه. چرا؟ چون دل نبسته که ایستادگی میکنه، پس به مقام صبر نائل میاد. این سومین پایه. چهارمی رو بگم، ممتا قبل اینکه چهارمی بگم بازم بریم به نهج البلاغه. وجود مقدس و عرشی و کبریایی مولای ما، آقای ما امیرالمؤمنین علیه السلام، بازم میفرماید زاهدها اینجوری هستند. دقت کنید، ارادتهم الدنیا فلم یریدها و اثرتهم ففدوا انفسهم منها. همه دنبال دنیا میرن، اما متقین کسی که دنیا هم به طرف اینا میاد، اینا به طرف دنیا نمیرن. یعنی زاهد در دنیا هستن، زاهد که شدن مصیبات براشون آسونه. خب حالا چهارمی هم بگم. فرمود چهارمی چیه؟ ترقب. ترقب رو در ترجمه ها به معنی انتظار مرگ ترجمه کردن، ولی انتظار مرگ برای ترقب معنای ظریفی نیست. ترقب نه تنها انتظار مرگه، بلکه یک نوع انتظاریه که هر لحظه به اون چیزی که انسان انتظار میکشه گردنم میکشه، یعنی یک مراقبتی داره، یک انتظار لطیف و خاصیه. چهارمین پایه صبر اینه که انسان مدام مراقب مرگش باشه، مراقب سرعت رفتن عمرش باشه. به حضرت نوح چند سال عمر کرد؟ 2000 سال. 950 سال فقط تبلیغ کرد. بهش گفتن که گذر عمرت چجوریه؟ حضرت چی فرمود؟ حضرت نوح فرمود مثل این که یک خونه ای باشه دوتا در داشته باشه، از این در وارد بشم از اون در خارج بشه، عمر انقدر سری میگذره. حالا کسی در گیر و دار دنیا باشه بیچاره میشه. چهارمین پایه صبر اینه که انسان مراقبت بر سرعت سریع عمر و حواسش به مرگ باشه. این خیلی مهمه. اگر اینجوری باشه، حساسیت ویژه داشته باشه به مرگ، این نسبت به دو چیز خیلی حساس میشه. نسبت به دو چیز، یکی شرورات، یکی خیرات. نسبت به شرورات و بدی‌ها به شدت گریزانه، چون میگه عمرم داره تلف میشه، شروراتو میخوام چیکار کنم. نسبت به خیرات به شدت سرعت میگیره. لذا حضرت فرمود و من ارتقب الموت سار الی الخیرات. میگه آقا سرعت میگذره، الان عمر تمام میشه، سار الی الخیرات، سرعت میگیره بر انجام خیرات که اوجش انجام واجباته. انجام واجبات. اگر بس میخواهید شما خودمون صبور باشیم، بچه هامون رو صبور کنیم، در این چهار مورد کار کنیم. پای موعظه بردن و اینها نمیشه، با این علمی باشون بریم جلو، روش کار کنیم. این حکمت 31، حکمت بسیار عمیقیه. با مدد امیرالمومنین، با عنایت شما، انشالله بتونیم این حکمت رو ادامه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.